اون چیزی که هستش اینه که آتفوته نیست. ببینید شورای گفتگو گذاشتن، زمانی که آقای نهاوندیان رفت توی ریاست جمهوری، خب دوران خوبی بود برای اتاق. اتاق خیلی تونست دستاوردهایی بگیره، چون آقای نهاوندیان ریشتن اتاقی بود خب، و اتاق با خودش سعی کرد بیاره بالا تو اون دوران. ولی خب چه اتفاقاتی برای اتاق افتاد؟ اتاق آره تونست مثلا کارت بازرگانی رو نمیدونم درآمدشون بره بالا، یه سر و سامونی بگیرن، ولی خب بروکراسیش خیلی گنده تر شد، پیچیده تر شد، توی جاهای مختلف بود. یادم یکیش به اصطلاح اتاق گفتگو یا به اصطلاح شورای گفتگوی خصوصی و دولتی بود گذاشتن. این جلسات به قدری تعداد آدمایی که میرن توش زیاده که اتاق مدیریت میکنه که اصلا توش چی در نمیاد. دلیلش هم اینه که اصلا قرار نیست چیزی از توش در بیاد. اصلا قرار نیست چیزی از توش در بیاد. چون اگه قرار بود یه دفعه در می اومد. و بیشتر این چیز یه فرصتیه برای من صنعتگر که با یکم مسئولی مستقیم صحبت کنم. چون دستم بهش نمیرسه اونجا میرم صحبتام میکنم. ولی اصلا این نبود تئوریش. تئوریش اینه که اتاق بتونه بشینه برنامه‌ریزی کنه، یک موضوع خاص، دو تا موضوع خاص رو برداره بره بذاره رو میز دولت بگه اینو من میخوام. باید بیاد بگه اینو من میخوام. این نیست تو اتاق که بره بگه آقا ما اینو میخوایم، این کارو میخوایم اتفاق بیفته، این مسائل رو میخوایم. ببینید توی یک دو سال گذشته، سه سال گذشته شرایط سختیه. صنعت دچار مشکلات عدیده‌ای هستش. مسائلی وجود داره که ببینید من خیلی ساده بهتون بگم، ما تو تولید توی جنگیم، ما تو تولید تو جنگیم، تو بخش خصوصی توی جنگه به خاطر تحریم. بعد از اون ور شما تصور بکنید اتفاقی که افتاده اینه که بقیه کشور اصلا فکر میکنن جنگی در کار نیست، هر روز یه قانون جدید میذارن، یه برنامه جدید دارن میذارن. خب به اصطلاح اتاق کجاست؟ کجا اومده اما دفاع کرده؟ مثلا مثال میگم خدمتون، حالا یه بحث داخلی خود اتاقم بوده ها، چون بازیافتی هم نماینده دارن تو اتاق دیگه، بعد به اصطلاح ما خودرویی هم داریم، این بحث خودروهای فرسوده و نمیدونم گواهی اسقاط یک سال بود ما رو بیچاره کرده بود، به خصوص تو خودروهای تجاری. خب اتاق کجا بود؟ کدوم کار کرد برای ما؟ یه بار ما رو جمع کرد با بازیافتی ها بگه بیایم بشینیم ببینیم، بالاخره شما که دارین برگ اسقاط میفروشین، شما که نیاز دارین، بیایم بشینیم اینجا یه راهکاری براش پیدا کنیم. اصلا وجود نداشت. حالا بعضی به من میگن شما دولت، شما خودرویا نیومدید. میگم خب بقیه که اومدن، برای بقیه من یه خورده به ما نشون بدید که چه اتفاقی براشون افتاده تا ما هم بفهمیم. به هر حال ببینید این یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که خیلی از کسایی که وارد این مجموعه میشن خلاصه دنبال یک سری منافع خاصن و یک امتیازاتی هستن که خب اونا اجازه بهشون نخواهد داد که خدمتی که میخوام بکنن. در نشه من معتقدم اتاق بازرگانی اون کاری که باید میکرده یه سریش خیلی مثبته، مثل ورود به همین 96 تا مرکز تصمیم گیری خیلی مهمه، بودن اون تو خیلی مهمه، ولی حالا حضور فعال داشتن قدم بعدیش که اینو بر نداشتن، این برداشته بشه. و بعد همونجوری گفتم بالاخره سایزش مناسب شده، تونسته عناصر اجرایی خوبی تو خودش ایجاد کنه، ولی الان احتیاج به یک تحول در فکر داره. فکر باید متحول میشه داخلش. اتاق باید وظیفه اصلش انجام بده، به عنوان رکن بخش خصوصی بره بشینه و مذاکره کنه برای کل نه برای جز تا بتونه حلش کنه.
بسیار خب، جنبندی بحثمون رو میخواییم داشته باشیم. با توجه به سابقه و سابقهی که جنابالی دارید اشاره کردید در خلال صحبت در حوزه های مختلف مدیریتی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی که الان هم هستید، و همچنین تجربه جهانی که به دست آوردید در هم حوزه تحصیلی و هم بالاخره سفرهای متعددی که بوده، با این آسیب شناسی که بیان کردید و اونچه که درباره نقش اتاق توضیح دادید، خب شما تنها نامزد خودروی انتخابات پیش رو هستید. فکر میکنید با این نگاه، با این تفکر و این آسیب شناسی چقدر میتونید در اتاق موثر باشید؟
من خودروی مطلق فقط منم. خب اولا که خب امسال خب تعداد افرادی که از صنایع مختلف خودرویی وارد اتاق دارن میشن، خب هستن، یه چند نفر دیگه هم هستن، خب قبلا هم آقایون دیگه هم بودند که تشریف داشتن، حالا امسال هم هستن، ولی به هر حال من فکر میکنم به عنوان مدیر عامل خودرویی تنها فردی هم که دارم میرم. بعد ببینید اون چیزی که به اصطلاح من فکر میکنم که منو واداشته، شاید بزرگترین مشکل مونه. بزرگترین مشکل ما فکر میکنین چیه؟ بزرگترین مشکل ما اینه که تصدیگری دولت اجازه رشد و توسعه را از صنعت خودرو گرفته و بعد دخالت‌های بی‌مورد در اجرا به جای سیاست‌گذاری و نظارت واقعا نایمونو داره میبره و یه جایی خلاصه کم میاریم. نه بحث این که ما تولیدمون رو به تعداد نمی کنیم، نه بحث این که ما نمی خواهیم اصلا بحث چیز رو داشته باشیم، ولی آن چیزی که مهمه ما برامون اینه که در واقع من امیدوارم که بتونیم از طریق اتاق یک صدای دیگه داشته باشیم.
یعنی اتاق میتونه این تغییر ریل رو ایجاد کنه؟
ببینید یکی دیگه از همکارانتون، یک همکار خلاصه نه رادیویی ولی از رسانه‌های دیگه، از من این سوال کرد. گفتم ببینید ما قرار نیست معجزه بکنیم، تعداد چیزم نیست، ولی من سعی کردم اولا با همه اون کسایی که تحولگران بیشتر کنارشون قرار بگیرم و سعی کنیم که هممون با هم واقعا اگه قرار بتونیم بریم، نتونستیم هم که خب حالا به هر حال
تلاشمون رو کردیم
مجددا تلاش میکنیم. الان دنیا که تمام نشده که، دفعه دیگه میفهمم که بهتر باید تلاش کنیم، ولی آن چیزی که هستش اینه که بعدم راه بسته نیست، بدون اتاق هم میشه کار کرد، ولی چیزی که هستش اینه که باید یک تحول ایجاد شه. ما تو این دوره شاید بتونیم موتور تحول رو بذاریم و یکی از چیزایی که من امیدوارم حداقل تو این دوره و دوره بعد که اتفاق میفته که ما سعی خواهیم کرد که این کار رو انجام بدیم، اینه که مسیر رو برای جوونا باز کنیم. خیلی مهمه، چون انرژی توسعه‌ای که بخش خصوصی و سر به اصطلاح در واقع سرمایه گذاران بخش خصوصی لازم دارن دقیقا همینه که یک موتور انرژی خوب رو نیاز دارن که اونجا ایجاد بشه و یک موتور تحول. اگه ما بتونیم همینو کار بذاریم که هم بتونن از انرژی نوین جوان‌ها استفاده کنن، هم از تجارب افراد که تو بخش خصوصی در واقع مستقیما کار کردن و بزرگ شدن رو داشته باشه، قطعا میتونه اون وقت به اصطلاح چیز کنه. الان خب اعضای خوبی توی اتاق هستن با تفکرات بخش خصوصی، اصلا کار کردن، همین تعاریفی که من کردم وجود داره، ولی خب گاهن هدایت سکانی که وجود داشت دست افرادی بود که خب بیشتر سیاسی بودن تا اقتصادی و این خب مسئله رو من امیدوارم این موتور تحوله بتونه اون تحول ایجاد کنه برای صنعت خودرو. هم من بیشتر دنبال اینم که توجیه کنم کشور رو، خیلی هم سخت نیست، خیلی ها پذیرفتن، ولی اجرایش بکنیم و اون اینه که تصدی دولت رو از تو صنعت خود رو برداریم و انشالله بسپریم دست بخش خصوصی.
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهندس بویوک علی مرادلو، مدیر عامل گروه خودروسازی بهمن، که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه از ثروت آفرینان. ساعت و ایام خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزایی هرچه بیشتر در این زیست‌بوم نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه‌ها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می‌پردازند. برای استفاده از برنامه‌های جانبی، کارگاه‌های مهارت‌آموزی و نشست‌های تخصصی و علمی و بخش‌های جذاب نمایشگاه از عموم علاقه‌مندان دعوت می‌شوند. 11 تا 14 اسفند ماه محل نمایشگاه های بین المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در محل نمایشگاه رستا، رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران، در خدمتتون هستیم. جناب آقای یاسر رجبی رو خدمتشون هستیم امروز، از مدیران مجموعه رسانه‌ای سیمای همراه، فیلما و آموزا که در نمایشگاه شرکت کردن به عنوان یک مجموعه خصوصی. جناب مهندس، در خدمت جناب عالی هستیم. یه گزارش مختصری بدین از این فعالیت‌های رسانه‌ای که در بخش خصوصی دارین انجام میدین و حالا هوای نمایشگاه رو هم یه مقداری برای شنوندگان عزیز توضیح بدین، شاید علاقمند باشن که در نمایشگاه شرکت بکنن و از غرفه‌هایی که هم بخش‌های مختلف صدا و سیما هستن و هم بخش‌های خصوصی فعالیت چشمگیر و قابل توجهی در این نمایشگاه دارن، شاید علاقمند باشن شنوندگان عزیز حضور پیدا بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت رادیو گفتگو. خدمتتون عرض کنم که ما شرکت دانش بنیان رهبران خرد ایرانیان هستیم. سال 90 اولین تلویزیون اینترنتی ایران رو به نام سیمای همراه رو اندازی کردیم. تا سال 94 5 میلیون کاربر داشتیم. روی پلتفرم ما که در واقع هم اندروید بود هم وبسایت بود، در واقع قبل از که آی پی تی وی ها بیان، تلویزیون اینترنتی بیان، ما در واقع اولین رسانه‌ای بودیم که تلویزیون اینترنتی داشتیم. هم حوزه فیلم کار میکردیم، آموزش، نمایش حرم ها و 129 تا کانال تلویزیون داشت. بعد که آی پی تی وی ها اومدن به ما در واقع گفتن که شما باید وی او دی بشین، پخش آنلاین نمیتونین داشته باشین. تعداد کاربرای ما در واقع به این خاطر رسوندن به 100,000 نفر و اومدیم دیدیم که باید برای اینکه در واقع باقی داشته باشیم توی این حوزه بتونیم کار بکنیم، اومدیم روی حوزه این کار کردیم که زیر ساختمون رو بتونیم ریبرند بکنیم، اصطلاحا تغییر برند بدیم برای کسایی که میخوان، حالا برای شرکت ها، سازمان های مختلف. ما کسایی که حوزه وی او دی میخوان، آی پی تی وی میخوان یا ال ام اس سامانه آنلاین میخوان، ما با برند خودشون در واقع پلتفرم تولید میکنیم و خدمتشون تحویل میدیم.
در مورد این سه تا رسانه‌ای که مشخصا دارید کار میکنید، یه توضیح مختصری در مورد هر کدوم از اینا میفرمایید؟
خواهش کنم. ما اول سیمای همراه رو داشتیم، بعد تلویزیون تعاملی به ما گفتن که شما نمیتونید فیلم داشته باشین. گفتیم چرا؟ گفتن که ما در واقع ارشاد رو قبول نداریم، ما یه بازار محتوا داریم و شما محتواهاتون رو همه رو حذف کنید. ما اون سال 96 مجبور شدیم یه پلتفرمی بالا بیاریم به نام فیلما که حوزه فیلمای وزارت ارشاد. بعد گفتن آموزش نمیتونید داشته باشین، آموزا رو آوردیم بالا که تو حوزه آموزش بود. حالا مذهبیار هم گفتن حذف کنیم که بشرا رو آوردیم بالا که حالا بشرا رو ادامه ندادیم. اینو بیشتر این پلتفرم ها به روز رسانی شدن برای اینکه در واقع مثل آمازون که در واقع الهام گرفتیم از شرکت های بزرگ دنیا، مثل آمازون که یک زمانی کسب و کارش را نیفتاده بود اومد سروراش رو در واقع اجاره داد، ما هم نشستیم در واقع روی این حوزه به این فرمت کار کردیم که اگر کسی صاحب محتوا هست و چه حقیقی چه حقوقی، اگر که پلتفرم میخواد دیگه لازم به کد نویسی و نگهداری و پشتیبانی نداشته باشه، بتونیم این خدماتمون اینطوری ارائه بدیم. بله.
الان تعداد بازدید کنندهتون چقدره در این چند تا پلتفرمی که دارید؟
هلوش حداقل 1 میلیون داریم، ولی مثلا پلتفرم آموزامون که تو حوزه آموزشه، در زمانی که کرونا بود اکثر دانشگاه‌ها و اکثر مدارس ایران آموزشگاه از پلتفرم با برند خودشون، مثلا دانشگاه علوم پزشکی مثلا فرض کنید ایران، با پلتفرم با در واقع آزمون‌هاشون و آموزش‌های مجازیشون رو همه رو مثلا برگزار می‌کنن. یا مثلا پلتفرم ویودیمو خیلی از رسانه‌هایی که الان وجود دارن زیر ساختشون رو ما تعمیر کردیم.
های مانس، آینده این رسانه‌های خصوصی رو در ایران چطور می‌بینید؟
والا آینده اگر که بخوایم ما در واقع تشبیه بکنیم چه اتفاقی داره میفته، میگفتن که آقا یه سری افراد نشستن دور یه میزی دستاشون رو بستن، ظاهرا فقط دهانشون باز، هیچ همه گرسنه بودن با اینکه بهترین چیز جلوشون بود. بعد یکی اومد بهشون گفت آقا خب شما اگه این قاشق رو بردارید غذا بذارید تو دهن اون یکی، این ادامه پیدا میکنه. و اون مسئله های قدیم ها که میگن دست دست رو میشونه دست صورت رو میشونه، یا از هر دست بدی از همون دست میگیری، ما الان فعلا متاسفانه چندین سال، ما خب اولین تلویزیون اینترنتی از سال 90 که رو انداختیم، انواع اقسام قوانین مختلف جاهای مختلف به خاطر مجوز ما برخورد کردیم. متاسفانه چون تعاملی وجود نداره، داریم همه رو هی سوق میدیم به این که اتفاقات خوبی در این سند رخ نده، و یا فیلم ها و سریال هایی بفرستیم که عظیمه میگه سیگار نکش، بعد توش پر از تبلیغ مواد مخدر و اینا باشه، بعد میگه این چرا فلانی فلان چیز ساختش. این که واقعا فکر میکنم شورای فضای مجازی به خصوص بعد از مدیریت اولش که آقای اخوان بود در آقای فیروزی اومد، یه مقدار سکوت کرد در حوزه ویودی و آی پی تی وی، اونم به خاطر که احساس میکنم که میخواستن خودشون روبیکا رو داشته باشن تو هم بای اول. ببخش خیلی اینا قابل پخش نیست.
تشکر میکنم مهندس، خیلی ممنون. انشالله که حالا با تعامل و هماهنگی دستگاه با هم دیگه بشه یه مقداری فضا رو برای رسانه‌های بخش خصوصی باز کرد. من الحمدلله امروز که داشتم بازدید میکردم توی نمایشگاه رستا، دیدم که بخش خصوصی تقریبا خوب اومده جلو. انشالله کم کم به نظر موانع برطرف میشه و بخش خصوصی میتونه بیاد به کمک رسانه‌های حاکمیتی و دولتی جمهوری اسلامی، و انشالله یه توسعه‌ای توی این رقابت‌ها ایجاد خواهد شد. تشکر میکنم جناب مهندس یاسر رجبی، از مدیران قدیمی این حوزه‌های رسانه‌های خصوصی، سیمای همراه، فیلما و آموزا، بشرا فرمودن و کارهای مختلفی که انجام دادن. آرزوی توفیق روزافزون داریم.
همچنین من برای شنونده‌هاتون آرزوی موفقیت دارم و برای شما موفقیت.
متشکرم، خیلی ممنون، خداحافظ.
درختکاری صدقه جاریه است و سنت نیکان،
سنت خوبی است. این سنت درختکاری مردم عزیز کشورمون عادت کنند به سنت ایجاد این وسیله حیات.
برای داشتن ایران سبز، همه با هم به حرکت بزرگ درختکاری در آستانه بهار میپیوندیم و به سهم خود در خانه و محله و روستا و شهرمان نهال میکاریم. توزیع رایگان نهال در میان هموطنان از 13 اسفند ماه در قالب پویش بزرگ و ملی ایران سبز. ایران سبز.
ما مأمور به انتظاریم. انتظار یعنی چه آقا جان؟ انتظار به معنای مترصد بودن است. انتظار یعنی آماده باش. باید آماده باش باشیم. انسان مؤمن و منتظر اون کسی است که در حال آماده باشه. اگر امام شما که مأمور به ایجاد عدالت و استقرار عدالت در کل جهان است امروز ظهور بکنه، باید من و شما آماده باشیم. این آماده باش خیلی مهمه. انتظار به این معناست، انتظار به معنای بی‌صبری کردن و پا به زمین کوبیدن و چرا دیر شد و چرا نشد و اینها نیست. انتظار یعنی باید دائم در حال آماده باش باشید. این انتظار مستلزم صلاح و عمل است. باید خودمون رو اصلاح کنیم، باید اهل عمل به اون چیزی باشیم که دل اون بزرگوار رو شاد میکنه.
از پخش رادیو گفتگو میشنوید. 52 دقیقه از ساعت 10 صبح رو سپری کردیم. دوستان، روزمون وقتی قشنگ میشه که هنر اینو داشته باشیم که قشنگ زندگی کنیم، قشنگ نفس بکشیم، زیبا ببینیم همه چی رو، زیبا صبر کنیم و جز زیبایی چیزی نبینیم، چون خدای بزرگ ما زیباست و زیبایی رو دوست داره. فردا 15 اسفند روز ملی درختکاری و چقدر خوبه که هر کدوم از ما به هر حال با تمهیداتی که اندیشیده شده میتونیم یک نهال که به صورت رایگان در اختیار ما قرار داده میشه، یک نهال بکاریم و به سرسبزی میهن عزیزمون ایران کمک بکنیم و کاری بکنیم که نسل‌های آینده بتونن از این فضای سبز استفاده بکنن. هممون به فکر باشیم، بیایید طبیعت رو زنده نگه داریم. اگر جای آسیب دیده اون آسیب رو برطرف کنیم و واقعا حس کنیم با اعماق جانمون که این طبیعت مادر ماست، مادر همه ماست و ازش مراقبت بکنیم و سعی کنیم اون رو همیشه زنده و سرسبز و پر از تازگی و طراوت نگه داریم. درود بر شما که واقعا دلتون برای طبیعت و قلبتون برای میهن میتپه.
برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقی دفتری است معرفت کردگار.
هر گل و برگی که هست یاد خدا میکنه.
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
جنبش باد ربیع، ناله موزون ما بوی خوش لاله‌زار.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری‌های سراسر کشور با همکاری رسانه ملی، مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی و یاری تک تک ایرانیان عزیز در شهر و روستا به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری برگزار می‌کنند. پویش سراسری ایران سبز.
وقت بهار است، خیز تا به تماشا رویم، تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار.
هر ایرانی می تواند با کاشت یک نهال در محل زندگی خود در آبادانی ایران عزیز سهیم شود.
برای دریافت نهال رایگان به شهرداری ها و دهیاری های منطقه و روستای خود مراجعه فرمایید.
پویش سراسری ایران سبز.
سخت بهار است، خیز تا به تماشا رویم،
دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید. دوستان عزیز، روایت رنگ ها عنوان برنامه کوتاهی است که در این زمان تقدیم حضورتون می شه. بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. مشارکت در انتخابات همیشه یک شاخص بسیار مطلوب در مردم سالاری دینی ما بوده.
ملت گوش به فرمان رهبرشون هستن، قبر شهداشون رو میدونن، میخوان راه شهداشون رو ادامه بدن. انشاءالله مسئولان هم بیشتر از این قدر مردم رو بدونم.
اول صبح اومدیم که هم برای دوستانمون یک به قول حرکتی باشیم که انشاءالله حرکت کنم بیان، و برای دشمنمون خارج چش باشیم.
ما که الان نمیتونی رای بدی.
من با وجود اومدم که ببینم چه خبره تا دوران خودمون برسه دیگه.
برخلاف این که دشمن فکر میکرد که استقبال نمیکنن مردممون، نه برعکس شد، امسال اتفاقا خیلی هم پرشورتر.
مشارکت که فراتر از انتخابات باعث ثبات سیاسی کشور و مقبولیت جمهوری اسلامی میشه.
لذا من بارها گفتم اصل حضور در انتخابات حتی از انتخاب اسلحه هم مهمتر است.
اما گاهی وظیفه رسانه‌های بیگانه تغییر مستقیم ذهن مخاطب نیست، بلکه فقط ایجاد شک در باورها و گزاره‌هایی است که مخاطب به اونها یقین داره. در این شیوه نه خبر از توهین، نه تحلیل های 100% مخالف شما، بلکه تنها ایجاد یک ابهام برای ایجاد شک. این شگرد رو اصطلاحاً یقین مشکوک میگند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
یعنی نسبت به خود یقینتون شما مشکوک میشید، نسبت به گزاره هایی که این مسئله رو تبدیل به یقین کرده مشکوک میشید. یقین مشکوک توسط رسانه‌های بیگانه اونجایی استفاده می‌شود که بحث حضور و مشارکت در انتخابات مطرح می‌شود. اختصاصاً برای این مسئله است. نسبت به گزاره‌هایی که مشارکت رو با گزاره بالندگی انقلاب و نظام مرتبط می‌کنه، دچار شک می‌شن، مشکوک می‌شن که آیا اصلا این گزاره‌ها وارد هست یا نیست. یقینه که مشارکت باعث پایداری میشه، اما نسبت به ادله اون یقین دچار شک میشه مخاطب.
وقتی مشارکت در انتخابات بالا هم بره و همه کارشناسان سیاسی بگن این یعنی جمهوری اسلامی کار کرد داره، این شبکه ها تحلیل هایی میکنند که این یقین رو بشکنند.
در حالی که همگان میدانند که دموکراسی فقط انتخابات نیست، انتخابات قبل از این که مشارکت باید بالا باشه باید رقابتی باشه. دیگه صحبت کردن از دموکراسی و مشارکت رو فکر میکنم بیشتر یه نوع شوخی و اینا هست.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان
هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز